أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشان نسبت به جوابی که شیخ به فرمایش صاحب رسول میدن که مرحوم شیخ فرمودن ما فرض میکنیم کلام را در مدرک شریعتین و ازا ثبت نسبت به این مدرک شریعتین ثبت فی الباقی. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اثبات حکم به قاعده اشتراک ممکنه، اما یک شرط داره و اون این است که اختلاف در صفت افراد نداشته باشند. اختلاف در صفت همون اختلاف در صنفه، از نظر صنفی مغایر نباشند، با هم در صفت مشترک باشند. مثلا ایشون میفرمایند که تکلیف مسافر رو نمیشه به قاعده اشتراک سرایت داد به حاضر. حاضر یه تکلیف داره، مسافر یه تکلیف داره، دو صنفت. در ما نحن فیه، ما حکمی که در اینجا هست حکم واقعی نیست، استصحابه نسبت به بقای حکم در شریعت سابق. ایشون میفرمایند که در احکام ظاهریه تسریه به قاعده اشتراک ممکنه. مثلا این آقا شک در تکلیف داره، نسبت به خودش براءت جاری میکنه، برای دیگری اگر دیگری هم شک در تکلیف داشته باشه براءت جاری میشه، اما دیگری اگر شک در تکلیف نداشت براءت برای او جاری نمیشه. این صفتش با صفت این واحد نیست و مشترک نیست. بنابراین مسئله ای که ما در مقام داریم مقتضای قاعده اشتراک رو بهش تمسک کردند، این هست. قاعده اشتراک سر جای خودشه، تمام افرادی که متفق در صفت و صرف باشن قاعده اشتراک رو در موردشون جاری میکنیم. اما در ما نحن فیه این آقای مدرک شریعتین، اینجا حکمی که ما داریم حکم واقعی که نیست، حکم ظاهری است، میگیم مدرک شریعتین اگر یقین داشت به حکم شریعت سابقه میتونه حکم کنه به ابقاء در مورد خودش. درسته؟ این معنا قابل سرایت با قاعده اشتراک. اما حد سرایت چقدره؟ چه مقداری قاعده اشتراکی حکم و سرایت میده؟ برای هر کسی که یقین داشته باشه به حکمی در شریعت سابقه و شک کنه در بقایش، این برای این آدم قابل تسویه است. نه کل معدومین، همه کسانی که در زمان شریعت سابقه نبودند این براشون جاری نیست. این فقط برای کسانی جاری میشه که یقین داشته باشن، مثل همین آقای مدرک شریعتین. مدرک شریعتین در زمان شریعت سابقه بوده، یقین داره به ثبوت حکم شریعت سابقه نسبت به خودش، این یقین رو داره. بعد آمده در این شریعت شک میکنه اون حکم برای من باقی هست یا باقی نیست، این میتونه ابقا بکنه. مدرک شریعتین همونجور که شیخ میفرماید خیلی خوبه، میتونه ابقا بکنه. استصحاب در این مورد جاریه. و هاکذا به مقتضای قاعده اشتراک این معنا جاری هست در حق هر کسی که یقین داره به ثبوت حکم شریعت سابقه بر خودش و شک در بقا داره. اما کل افرادی که در این شریعت هستن اینها یقین ندارن به ثبوت حکم شریعت سابقه در حق خودشون، اینا یقین ندارن. ولذا مرحوم شیخ که میخوان بیان بفرماین ما میایم نفرض الکلام فی المدرک للشریعتین، آیا مدرک شریعتین میتونه استصحاب بکنه؟ اگر میتونه پس معدومین هم در زمان خطاب میتوانند. این نیست. همون جور که گفتیم قاعده اشتراک هست، قاعده اشتراک اقتضا میکند اشتراک در حکم را، اما بین اصناف واحده، بین کسانی که وصف واحد، صفت واحد دارن، مثل مسافر و حاضر، احکام مسافر در احکام حاضر جاری نیست. او رو دیروز شیخ او رو جدا علم اجمالی رو جدا جواب داد ایشون. ببینید قبلا مرحوم شیخ جواب دادن علم اجمالی که ما داریم، گفتیم علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی، به مواردی که نسخ مسلم واقع شده و شک فی غیرها. شک فی غیرها مجرای استصحابه. اینو شیخ جواب داد، آخوندم جواب داد، اینو ازش بگذارید، این الان اشکال دیگره. ببینید در مدرک شریعتین حرف این بود. مرحوم آقای صاحب فصول عنوان فرمودن که ما استصحاب شرایع سابقه رو نمیتونیم جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه اینجا یه پای استصحاب میلنگه. پای استصحابی که میلنگه کدامه؟ یقین سابق. چرا میلنگه؟ برای اینکه ما یقین به ثبوت اون احکام شریعت سابقه نسبت به خودمون نداریم. وقتی یقین نداریم چیو ابقا کنیم؟ این اشکال صاحب فصول. شیخ جواب داد ما میایم در مدرک شریعتین، مدرک شریعتین یقین داره به ثبوت حکم در شریعت سابقه نسبت به خودش، چون بوده اون زمان. الان که شریعت عوض شده شک میکنه آیا حکم نسبت به این باقی هست یا باقی نیست، شک استصحاب میکنه، یقین سابق هم داره. این نفس شیخ بود. مرحوم آقای خوی جواب میدن که در اینجا وقت شیخ بعد از این که میفرمایند مدرک شریعتین میتوانه این استصحاب رو جاری کنه، بعد میفرمایند به مقتضای قاعده اشتراک، به حکم قاعده اشتراک. اگر این معنا در مدرک شریعتین جاری هست، در بقیه افراد هم که معدوم در زمان شریعت سابقه بودن این حکم جاریه. درست رو؟ این حرفیست که اینجا هست. خب بفرمایید کجا شروع شد؟ اینجا علم اجمالی رو بله
من در ایران زندگی می‌کنم، با قوانین این تغییر شریعت این تغییر رو ایجاد می‌کنم. من در ایران زندگی می‌کنم که اجمالاً قوانین رو هم می‌دونم. حالا همین بنده می‌دونم در کشور دیگه عرض بر اینه که من می‌دونم که اونجا قوانین با اینجا متفاوته.
بله این با دو تا شریعت ده. اجازه بفرمایید، اجازه بدید مولانا، اجازه بدید. قیاس مع الفارقه، دو تا شریعت با قوانین دو تا کشور یکیه. شریعت الهیه، محرمات، حالا بعد میان میگیم محرمات و عباداتش مگه فرق میکنه با هم دیگه؟ اونجا کشور آمریکاست، اینجا ایرانه. اجازه مولانا ببینید از موضوع بحث خارج نشید. مولای شما بیایید بفرمایید وقتی شریعت آمد همه چی به هم میریزه، انقراض میشه در عالم. بسیار خوب، او یه حرف دیگه است. شریعت که آمد کل احکام به هم میریزه، هر چی هست از نوعه. این خلافه، این دروغه. این حالا میایید میگیم سب کنید، حالا اجازه بفرمایید شما این به این زودی حکم نکنید. در اینجا کشور دیگه قوانین کاملا با اینجا متفاوته. این دوتا شریعت الهی پشت سر هم، اینا با هم تفاوت میکنه. عرض کردم ببینید اون اشکال دیگریست، اون رو بذارید کنار. اونا رو ما حرفش آخوند رو ببینید، ما دونه دونه اینجا وارد شدیم، حرف آخوند رو تشریح کردیم، بعد گفتیم حرف آخوند سرچشمه از حرف شیخ میگیره، آمدیم حرف شیخ رو دقیق واضح کردیم، اشکال آخوند به شیخ رو گفتیم. این مطلب شما هم تو اونا بوده، غیر از اونا باز هم هست. حالا صبر کنید، حوصله کنید. در اینجا پس این نکته که مرحوم شیخ، مرحوم آقای خویی دقیقا دست میگذاره اینجا، اون اشکال صاحب فصول، اشکال شیخ در مدرک شریعتین. مرحوم آقای خویی میفرماید بابا قاعده اشتراک اینجا که شما جناب شیخ میخواید کار نمیکنه. چرا؟ قاعده اشتراک این مقدار کار میکنه که مدرک شریعتین یقین داره به ثبوت حکم شریعت سابقه نسبت خودش. بعد آمده تو این شریعت شک میکنه که آیا اون مال براش باقی مونده یا نه، یقین سابق داره، شک لاحق هم داره، استصحاب جاری میکنه. قاعده اشتراک میاد میگه هر کسی که اینجوریه، این صفت رو داره، هر کسی که یقین داره به ثبوت حکم شریعت سابقه نسبت به خودش و بعد شک داره در بقایش، این میتونه استصحاب بکنه. قاعده اشتراک این رو میگه. اما منی که بعد از 1400 سال از شریعت جدید واقع شدم، معدوم بودم در زمان شریعت سابقه، یقین دارم من نسبت به ثبوت اون حکم در حق خودم که بیام استصحاب بکنم؟ ولذا این قاعده اشتراک خوبه، اما کار و اندازش محدوده. قاعده اشتراک میتواند حکمی که در مدرک شریعتین هست بیاد و ببره در اون جایی که ارکان استصحاب تمام باشه برای شخص، همون جور که تمام برای مدرک شریعتین، برای هر که تمام شد. خب تمامیتش هم متوقف بر چیه؟ بر یقین سابقه. یقین سابق، یقین به ثبوت حکم شریعت سابقه در حق خودشه. این حرف معقوله، حرف متین نیست. بعد ایشان می فرمایند که شیخ باز این معنا رو فرموده بودند که در اینجا بحث بر سر مکلفی نیست که ما بگیم این آقایون مکلف بودن به شریعت سابقه، اینای دیگه مکلفن به شریعت بعدی. حکم کلیه، حرف شیخ این بود، حکم کلیه و اشخاص دخلی در تکلیف ندارن. در این تکلیف کلی اشخاص کی باشه، این باشه اون باشه، فرقی نمی کنه، حکم کلیه، شاملشون میشه. مرحوم آقای خوی می فرماید که در اینجا این فرمایش که فرمایش شیخ هم خاطرتون هست که من باز می خوانم، ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب و الا لم یجر استصحاب و عدم نسخ و حله ان المستصحب هو الكل حکم الکلی و ثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لاشخاصهم فی، اشخاص مکلف دخل در تکلیف ندارند. از لو فرز وجود و لاحقین فی الخطاب سابق اما هم الحکم قطعا، اگر فرض کنیم این لاحقین قبلا بودن، حکم شریعت سابق شاملشون نمیشد، شاملشون میشد، ثابت میشد در حقشون. خب ایشان میفرمایند که نوعا جواب دادند آقایان در اینجا، همم راضی شدند که شیخ مرحوم صاحب کفایم فرمود کاش این کلی رو نمی فرمود، شیخ اگر بیشتر توضیح می داد شایدم مرادش همین باشه که احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده. در قضایای حقیقی کاری به مکلف نداره، مکلف موجود، فرض وجود موضوع میشه. فرض وجود موضوع به این معناست که حکم میاد روی طبیعت. حالا دیروز گفتیم این طبیعت، طبیعت منحی سوهیه نیست بلکه طبیعت ساری است. حکم میاد روی این طبیعت و بعد عقل میاد به تناسب افراد که وجود پیدا میکنن حکم رو تطبیق میکنه بر اون افرادی که وجود خارجی پیدا میکنن. ایشون میفرماین همه آمدن عرضم به حضورتون که این معنا رو گفتن. و ولذا وقتی حکم برای طبیعت بود، شریعت سابقه و لاحقه نداره. حکم آمده، این فرد مال شریعت لاحقه است، خب طبیعت اون حکم میتونه شامل این هم باشه، ثابت در حق این باشه، اگر علم پیدا کنیم که نسخ نشده در حقش. ایشون میفرمایند که یک مطلب رو دقت کنیم، اینو همه جواب دادن راضی هم شدن. آقای خوی میفرمایند این جواب که احکام به نحو قضایای حقیقی است و فرض وجود موضوع هست، متعلق هم طبیعت، طبیعت ساریه، همه قبول کردن. اما توجه کنیم به این معنا که به فرمایش ایشون نسخ به چه معناست. نسخ در احکام شرعیه یعنی خداوند اراده کرده یک حکمی را، بعد پشیمون شده، بدا براش حاصل شده، اینکه فی حقه تعالی مستحیل و بدا در حق خداوند مستحیل، نسخ به اینجور معنا نداره. حکم تابع اراده است. قبلا گفتیم صاحب کفایم برامون گفته در طلب و اراده مفصل بحث کردیم، حکم تابع اراده است. خداوند اراده کرده بعد پشیمون شده، بدا براش حاصل شد، حکم پس میگیره، میگه تو همینجا دیگه بسته، دیگه نمیخواد، اشتباه بود. مثلا بدا که فی حقهی تعالی مستحیله. نسخ به چه معناست؟ نسخ معناش این است که در اینجا آیا این حکم، حکمی که از اراده مولا ناشی شده، اون اراده، اراده مطلق است، یعنی این حکم عمد نداره، انتها نداره، اراده کرده خداوند، این اراده که ظلم قب داره و حرمت داره، این دائمی است، این شریعت، اون شریعت، یا فرقی نمی کنه در اینجا. نسخی که ما در اینجا میگیم به معنای این است که اون اراده‌ای که مولا داشته و اون اراده موجب جعل حکم شده، اون اراده مطلق نبوده، زمان داشته، از اول زمان داشته، یعنی حکمی بوده مقید به زمان خاص. من اراده میکنم، حکم میکنم این مقدار، منتها زمان رو ما نمیدانیم. بعد از ناحیه خداوند وقتی دلیلی میاد که ما خیال میکنیم نسخ ناسخه، این در واقع قرینه و دلیل اثباتیه، نه ثبوتی، دلیل اثباتی بر انتهاء عمد حکمه. درست شد؟ یعنی حکم عمدش تمام شد. پس ما نسخ به معنای واقعی در احکام شرعیه اصلا نداریم، نسخ معنا نداره. بدا و پشیمانی فی حقه تعالی مستحیله. اونی که ما ازش تعبیر به نسخ می کنیم عبارت از این است که محدود بود عمد حکم، زمان حکم، این حکم هست تا اینجا قبله. خب این دیگه مسلمه، در اول اسلام همه پیغمبر و همه مسلمون ها رو به بیت المقدس نماز می خوندن، کل 13 سالی که پیغمبر در مکه بودن دیگه، 13 سال بود بعد مکه، 13 سال رو به بیت المقدس. بعد که مدینه مهاجرت کردن در همین مسجدی که الان هست، مسجد القبلتین، اینجا قبله عوض شده. خب عوض شده، از اول واقعا اراده حتمیه و اراده دائمیه این بود که رو به بیت المقدس نماز بخونن. بعد دیدن یهودی ها دارن مثلا اظهار خوشحالی میکنن، پشیمون شد خدا، این میشه بدا. بدا فی حقه مستحیلون. نه، از اول در اینجا نماز خوندن به سمت بیت المقدس عمد داشته، زمان داشته، زمان خاصی داشته، این عمد تمام شده. در مقام ثبوت معلوم بوده، در مقام اثبات ما نمیدانستیم. اونجا پیغمبر جبرئیل آمد، شانه های پیغمبر رو گرفت، برش گردون به سمت کعبه. اینجا در مقام اثبات برای ما این معنا وارد شد، این نسخه. بنابراین حقیقت نسخ، معنای نسخ عبارت است از این که به تعبیر ایشون این مجعول سعه داره یا زیق داره. سعه اطلاق باید داشته باشه، سعه اطلاق دیگه، سعه داره یعنی حد نداره این حکم، زیق یعنی حد داره. ولذا ایشون میفرماین شک در نسخ معنا چیه؟ شک در نسخ معناش اشک فی سعت الحکم و زیق الحکم. در ما نحن فیه وقتی شک میکنیم که احکام شرایع سابقه شامل حال ما هم میشه، شک ما برمیگرده به این که آیا حکم در شریعت سابقه فقط مزیق بوده به افراد خودش، یا سعه داره نسبت به افراد شریعت لاحقه هم. شک در عمد حکمه. خب زیق که مسلمه، نسبت به اونها مسلمه، نسبت به سعه شک داریم. ولذا ایشون میفرمایند همیشه شک در نسخ مساویست با شک در سعه حکم. شک در سعه حکم اگر کردیم مقتضای اصل چیه؟ عدم سعه است، عدم سعه حکمه. ولذا ایشون میفرمان استصحاب عدم نسخ اصلا معنا نداره، معنا نداره. هیچ حکمی یا محدود بوده به شریعت سابقه یا مطلق بوده. ایشون تعبیر به سعه و زیق میکنن. این تعبیر خدمتتون را محفوظ باشه، بعد ما اشکال میکنیم به ایشون، بعد عرض میکنیم. سعه و زیق، ایشون سعه و زیق، زیق یعنی عمد داره، زمان داره، سعه یعنی مطلقه. پس آیا این حکم شریعت سابقه مزیق بوده فقط نسبت به افراد خودش یا نه سعه داره نسبت به افراد شریعت لاحقه هم؟ پس شک در نسخ احکام برمی گردد به شک در سعه و زیق به اصطلاح مجعول برای اجازه فرمایید برای مکلفی. درست؟ وقتی این شک رو داریم، خب لا محاله شک میکنیم که آیا این حکم محدود بود به همون افراد در زمان شریعت سابقه یا شامل ما هم میشد؟ مقتضای اصل عدم سعه و عدم شمول نسبت به ماست، عدم شموله. این ایشون میفرماین این مقتضا استصحاب عدم نسخ برمیگرده به این معنا. بفرمایید حالا شما چی؟ فهمیدم. بله، حالا احسن تو، حالا اجازه فرمان و علیه، حالا فرمایش ایشون رو میگیم و علیه. بله، آفرین آفرین احسن احسن آفرین. ایشون هم میخوانه همینو بگه. احسن تو، خیلی حرف خوبیه. حالا عرض میکنیم احسن تو. حالا آقای دیر باز اجازه فرمایید. ببینید اجازه فرمایید آخه تفسیر تمام شد، تفسیر میکنید جزمی بعدم. خیلی خوب باشه، اون آیه خیلی حرف، اجازه بفرمایید، اون آیه حرف داره. آخه ببینید این همین جوری شما بعدم این یه چیز دیگه است. اینجا رو بچسبید، سه ارزیق رو بلش کنید بریم تو آیه، حرف آقای خویی رو اینجا بگید، اون داستان دیگه است، مطلب دیگه جای خودش مطرح بشه. ببینید درسه این منظم، ما باید مطلب رو ترک کنیم. آقای خویی این معنا رو میفرماید شک در نسخ برمیگرده به شک در سعه و زیق. اینجا حرف دارید بزنید. اون آیه اون نعت به خیر منها یعنی حکم بهتر یاد گرفتیم، ما یه خدا بلد نبودیم یاد گرفتیم نعت به خیر منها، این مراده؟ قطعا این نیست. اجازه ببینید تفاسیر رو اونجا چه گفتم. اجازه بفرمایید، به این راحتی نیست، حوصله کنید کمی. اجازه بفرمایید. حالا این رو ببینید، فرمایش آقای خویی رو من عیناً گفتم برای شما. و علیه فشک و فنسخ شکن فی سعت المجهول و زیقهی من جهت اختصاصهی بالموجودین فی زمان الحضور و کزل کلام فی احکام شرایع السابقه فا این شک فی نسخها شکن فی ثبوت تکلیف به نسبت الال معدومین. دقت فرمایید، الال معدومین فی بقائهی و عدل علم به ثبوته فا این احتمال البدا مستحیل فی حقهی تعالی فلا مجال هین ازند جریان الاستصحاب. ببینید اون نقطه کلام آقای خویی، سعه و زیق، شک میکنیم که آیا به فرمایش ایشون این تکلیف ثابت بوده فقط برای موجودین در زمان خطاب در شریعت سابق یا معدومین هم شامل میشه؟ اصل عدم ثبوتش دل معدومینه، درست شد؟ و بعد در همون سعه و زیق شک میکنم که زیق مزیق بوده تکلیف برای اهل اون شریعت یا سعه داشته نسبت به این شریعت، اصل عدم سعه است. این فرمایش ایشونه. اشکال میکنید یا اشکال به ایشون میکنید؟ بسیار خوب، اصلا تو اصلا هم فرمایش شماست دیگه، همون که گفتید آقا هم فرموده. خب اینجا این فرمایش آقای خویی است. اینجا تو پرانتز فقط ما الان حرف آقای خویی رو داریم تقریر میکنیم، جای اشکال نیست. ما بعدن خواهیم گفت یه اشکالی بنده مثل آقایون هر دو بزرگوار یه مطلب رو فرمودن و این اشکال قویه و اون اینه که ما از خود شما آقای خویی یاد گرفتیم این رو که وقتی ما شک در تکلیف داریم که آیا این تکلیف مطلقه یا قید خورده. درست؟ قید خورده. اینجا مقتضای اصل چیه؟ اصالت و اطلاقه. شک در سعه و زیغ داریم. زیغ یعنی چی؟ یعنی اختصاص حکم به افراد شریعت سابقه. درسته؟ زیغ یعنی اختصاص. اختصاص معونه میخواد، اختصاص دلیل میخواد، قرینه میخواد. ولذا دقیقاً مقتضای اصل در اینجا خلاف اون جهتی است که ایشون میفرمایند. این تو پرانتز بس، الان نمیخوایم اشکال بکنیم با آقای خویی. این برای اینکه من تایید کنم فرمایش شما به بزرگوار رو که این فرمایش متین خوبی بود، این اشکال رو ما هم داریم به ایشون. بعد ایشان میفرمایند و توهما که جعل احکام علی نحوه قضایای حقیقی هست، این منافات داره با اختصاصش به موجودین، ایشون دفع میکنن. این فرمایند که جعل احکام به نحوه قضایای حقیقی معناش این است که افراد و اشخاص دخیل در حکم نیستن. این رو میخواد بگه لا عدم و اختصاص الحکم به حستن دون حستن. این که ما میایم و میگیم احکام جعل شده علی نحو قضایای حقیقیه، نمیخوایم بگیم حکم به این حس تعلق نمیگیره، به اون حس تعلق نمیگیره، نداره، بلکه به همه حس تعلق میگیره. این معناش نیست. معناش این است که اشخاص در این حکم با همدیگه تفاوت ندارن. بعد ایشون میفرمایند مثلا اگر شک کنیم که محرم از خمر، اون خمر محرم خصوص خمری است که از عنب اخذ میشه و گرفته میشه یا مأخوذ از غیر عنب هم اگر مسکر بود، این هم حرامه. ایشون میفرمایند اگر در اینجا شک داشتیم این صنف و اون صنف بود، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده این است که اصل میگه عدم حرمت مأخوذ از غیر عنب، از غیر عنب. در ما نحن فیه ایشون میفرمایند از این قبیله. چرا؟ ایشون میفرمایند تکلیف مجعول برای جمیع مکلفین یا مختص به افراد زمان حضور. خب بنابراین کسانی که ادراک شریعت رو کردن، شریعت سابق، تکلیف رسد اونها متوجهه. اما کسانی که ادراک نکردن، شک برمیگرده به چی؟ به ثبوت و تکلیفی حقهم. چرا؟ همون حرف سابقه. چرا؟ برای اینکه اینجا شک داریم که آیا تکلیفی که متوجه حاضرین در زمان شریعت سابقه بود سعه داره نسبت به باقی؟ مقتضای قاعده عدم سعه است، مقتضای اصل عدم سعه است. بنابراین اینجا استصحاب جاری نیست. بله، فقط میتونیم در اینجا یک استصحاب جاری کنیم، اونم استصحاب تعلیقی. بگیم اگر اهل این شریعت لاحقه زمان شریعت سابقه بودن، حکم براشون ثابت میشد. نبودن، اما اگر بودن حکم ثابت میشد. ما هم که آقای خویه، ما هم که قائل به استصحاب تعلیقی نشدیم، استصحاب تعلیقی رو قبول نکردیم. پس اینجا استصحاب عدم نسخ اصلا وجهی نداره. بعد ایشون میفرمان، حالا فرمایش شما میاد اینجا، ایشون میفرمایند که این اشکال به فرمایش ایشون، این اشکال لا دافعله، همین اشکالی که فرموده میفهمم این قابل دفع نیست، هیچ جوابی نداره. و اینجا صحبت میکنید، اینجا فرمایش آقای خویه، نه تو فرمایش دیگه دارید، جای دیگه، جای خودش بفرمایید مولانا. به این وقت نیست، من میخوام فرمایش آقای خویه رو بگم. ببینید شما اینجا حرف دارید بزنید. او گذشت دفع و رفع نداریم اینجا. ببینید آقای خویی حرف دفع نزد، یک کلمه دفع به کار نبرد، آقای خویی چیز دیگه گفت. ببینید حرف آقای خویی رو ما داریم میگیم، شما خارج از چی؟ آقای خویی کجا دفع گفت؟ قیدم نمیاره ایشون، اگر قید می آورد که حرف ما میشد. سعه و زیغ میگه آقای خویی. ببینید من جون کردم حرف آقای خویی رو برسونم. آقای خویی مطلب دیگه میخواد بگه، قید بگه که بر ضد آقای خویی تمام میشه، همون اشکالیست که ما کردیم. این آگر بفرمایید که حوصله کنیم، اجازه بفرمایید. این فرمایش آقای خویی در اینجا. بعد ایشون میفرمایند که این اشکال ما دافعی نداره، جواب نداره، استصحاب نسخ هم اصلا اساس نداره، هیچ اساسی نداره. ولذا احکامی که از شریعت سابق آمده، اگر دل دلیلون که این احکام اطلاق داشته در شریعت سابقه، اطلاقی که حتی شریعت ما رو هم بگیره، اخصو کنیم بشه. نه دلیلی از خارج بیاد به فرمایش ایشون، دلیل بیاد، روایت بیاد، بیاد بگه حلال و محمد حلال الى یوم القیامه، او حرام و حرامه حرام الى یوم القیامه، که بیاد یک حکمی رو استمرار و بقایش رو تصریح بکنه. این هیچی. اگر اینا نبود، اطلاق نبود، برای ما ثابت نشد، اینجا اصل عدم نسخ کاری نیست. ولذا ایشون میفرمایند که ما بیای لا یمکن اثبات استمرار، اونم با استصحاب. شما دلیل دارید برای استمرار حکم، خیلی خوبه، اما با استصحاب که نمیتونید این استمرار حکم رو ثابت کنید. و محقق استرآبادی رضوان الله علیه، محدث استرآبادی، که ایشون میان میفرمایند استصحاب عدم نسخ من از ضروریات، یعنی چی؟ کدوم ضروری؟ اصل جریانش گیر داره، اصل جریانش مشکل داره، من از ضروریات یعنی چی؟ ولذا ایشون میفرمایند، اگر ایشون میفرمایند همین استصحاب عدم نسخ خودمون، که این حرف درستی نیست. اگر مرادش نتیجه طول استصحابه، از جهت ادله استصحاب نمیخواد بگه، دلیل قائم شده، او داستان دیگریست. این دلیل رو باید بریم بگردیم دنبالش، همچین دلیلی داریم یا نداریم.
شریعت لاحقه نسخ.
بله.
شریعت
لاحقه بیدونیم. احسن. خیلی خوب. شما
بسیم. شریعت لاحقه چیزی نکفتیم. اصل
اولی واقعی دیمان اتصاب بیدونیم. بله. بسیار خوب. شما اصلا نبودید امروز. خب آقای خود میگه نمیتونید استصحاب کنید، میگن این استصحاب غلطه، باطله. خب من اینو دارم میگم، آخه شما به اون چیزی که آقای خود داره نفیش میکنه، ایشون زحمت کشیده گفته، منم زحمت کشیدم تقریرش کردم، شما آخر میگه که نخه ما شک داریم پس نسخ. یعنی چی؟ اجازه فرمایید حوصله کنید. بعد ایشون میفرمایند که بعد فرمایشی از مرحوم میرزا مطرح میکنن آقای خویی، که میرزا اینجا حرفی داره، نمیرسیم به حرف میرزا، ان شاء الله فرمایش